أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام هست ارواح و ماله و فدا جلن الله تعالی فرجه و شریف صلوات الله و سلامه علیه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از کنم یکی از مأموریت های مهمی که رو دوش ما هست نسبت به جامعه و به هر دلیل این بار بر دوش ما گذاشته شده، مراقبه و دقت در سرپرستی روحی و اخلاقی جامعه است. یعنی تلاش برای اصلاح اخلاق اجتماعی، تهذیب اجتماعی یکی از مأموریت‌هایی است که رو دوش ماست. اما برای این کار باید اون محورهای اصلی که اثرگذار بر پرورش روحی جامعه هستند و به اصطلاح محور تهذیب اجتماعی هستند بشناسیم. یکی از اون محورهای اصلی تهذیب جامعه شیعه زیارت و تجدید عهدی است که به انحاء مختلف با امام معصوم علیه السلام و انوار معصومین این چهارده نور پاک انجام میگیره. بنابراین توجه به این امر و تأمل، دقت، تفکر در این موضوع و کار کردن روی این موضوع از وظایف ماست. یعنی ما باید در حوزه علمیه در این دست موضوعات، در این نوع موضوعات تفکر داشته باشیم تا بتونیم آداب و مناسک پرورش روحی بر محور زیارت و توسل به معصوم رو هم خوب بشناسیم، هم بشناسانیم، هم مراقبت بکنیم در تحققش در جامعه. موضوعی رو هم که برای من مقرر فرمودن بحث بکنم همین هست که نقش زیارت معصوم علیه السلام در تحول و تهذیب انسان هست. قبلا من عذرخواهی میکنم که در این محفل من مزاحم میشم و بالاخره بحث تقدیم میکنم، دیگه چاره ای نبوده، امر فرمودن ما انتظار کردیم و الا این محفل و اینجور موضوعات محتاج به انسان هایی است که اهل این موضوع و توانایی در این موضوع باشن. حالا اونچه که در بضاعت محدود من هست خدمتتون تقدیم میکنم. ناچارم سه تا مقدمه رو عرض بکنم که مقدمه ورود به بحث هست. هر کدام از این مقدمات خودش نیاز به یک بحث‌های طولانی و گسترده‌ای داره که گاهی هم در مباحث من اینها رو تقدیم کردم و شاید داره بعضی عزیزانم تکراری باشه. نکته اول این که اخلاق کریمه اخلاقی است که بر محور عبودیت هست. این نکته اول، یعنی محور خلق کریم توحید هست. محور همه اخلاق کریمه و صفات حمیده روح خشوع و خضوع و تذلل در مقابل خدای متعال هست، در مقابل کبریا و عظمت الهی، که این خضوع و خشوع باید در همه احساسات و حساسیت‌های روحی انسان، ملکات روحی انسان و حالات روحی او جاری بشه. به تعبیر دیگه، هر خلقی که در ما شکل میگیره حقیقتش نوعی ارتباط روحی با عالم و حضرت حق و نظام خلقت هست. فرضاً حسد اگر در کسی تبدیل به خلق شد، یک نوع حالت روحی است، ارتباط روحی است، حساسیتی است که در انسان نسبت به نعمت‌هایی که خدای متعال در اختیار دیگران قرار میده پیدا میشه، که انسان نمیتواند تحمل کنه دیگران صاحب نعمت باشن، رنج میبره از اینکه دیگران از نعمت خدای متعال برخوردار باشن، و همچنین سایر صفات رذیله، بخل همینطوره، کبر همینطوره، ترس نابجا همینطوره، جبن. صفات حمیده متقابلا همینجور هستن، یک ارتباطات روحی، حالات روحی هستن، ملکات روحی هستن که در انسان در ارتباط با نظام خلقت و با حضرت حق پیدا میشن. اگر محور همه این حالات خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال و تواضع در مقابل خدای متعال و تذلل در مقابل خدای متعال بود، یعنی هر حالتی که در انسان نسبت به هر موضوعی پیدا می شود تناسبات تواضع در مقابل خدای متعال و سجده در مقابل حضرت حق هست، این صفت و حالتی که تجلی و تجسد اون خضوع و خشوع هست و متناسب با اون خضوع هست، این حالت صفت کریم است. و اگر نقطه مقابل، صفاتی که در انسان پیدا میشه بر محور استکبار بر خدای متعال بود، ظهور استکبار و تجلی استکبار علی الله بود، این صفت رذیل است. بنابراین صفات حمیده انسان همیشه یک محور داره. محور اون صفت این است که تمام حول و قوه انسان که امانت الهی است در مقابل خدای متعال خاضع و خاشع باشه و ساجد باشه و از محیط خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال خارج نشه. اگر این امانت که حول و قوه الهی است ساجد بود تو همه شؤونش، از جمله فعل روحی که انجام میده، ملکه‌ای که ایجاد میکنه در خودش نسبت به نظام خلقت، نسبت به حضرت حق، اگر همه اینها بر محور سجود بود، این انسان صاحب اخلاق کریم است. و در چنین انسانی نورانیت توحید، نورانیت تواضع در مقابل خدای متعال در همه حالات قلبی و روحیش جاری شده. حالات قلبیش مظاهر نورانیت سجده در مقابل خدای متعال و تواضع در مقابل خدای متعال هستند. در ارتباط با هیچ مخلوقی از تواضع در مقابل خدای متعال و خشوع و تذلل در مقابل خدای متعال خارج نمیشه. لذا راه رفتنش در عالم همیشه بر محور تواضع، این خشوع در او تواضع ایجاد میکنه. نه استکبار علی الله داره، نه تکبر و کبریایی نسبت به هیچ مخلوقی، حتی نسبت به طعامی که در مقابل اوست متواضعه. این رو نعمت خدا میدونه، مخلوقی میدونه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و میدونه نسبت به او باید محبت داشته باشه، اشفاق داشته باشه، او رو یک موجود بی جان و بی روح، یک موجودی که تحت سلطه اوست نمیدونه، یک موجودیست مخلوق خدای متعال، خدای متعال متناسب با حکمتش این مخلوق رو مسخر ما قرار داده، نسبت به اون مخلوق وظایفی داریم. بنابراین در خوردش، در خوراکش، در خوابیدنش، در معاشرتش نسبت به جماد و نبات و حیوان تا چه رسد نسبت به انسان ها، همیشه برخوردش برخورده بر محور خشوع در مقابل خدای متعال و تواضع در مقابل مخلوقات هست. این انسانی که همه صفاتش مظهر نورانیت توحید و تواضع در مقابل خدای متعال هست، صفات نورانی و کریمه رو داره، این انسان متخلق هست. در چنین انسانی اگر خوب عنایت بکنید، همه حالات روحیش بر محور یک حالت شکل میگیره، به اون سجده تام در مقابل خدای متعال است، یعنی تعلق تام، خشوع تام، تواضع تام. و یک نکته اینجا اشاره بکنم به اونی که ما قدر و اندازه و منزلتی که برای اشیاء قائل میشیم، این متناسب با تعلقاتمونه، یعنی ترازویی که ما تو وجودمون داریم بسیار پیچیده است، گاهی در یک لحظه هزاران محاسبه میکنه و با این ترازو بالاخره بر هر چیزی یه وزنی قائلیم، یه ارزش قائلیم، یه قدر، یه قیمتی پیدا میکنه. این قدر و قیمت تابع اخلاق ماست، تابع تعلقات ماست، خلقیات ماست. اگر قدر اصلی در وجود ما که همه قدرهای دیگه تابع او شکل میگیرن، همه روابط و حساسیت های ما، اندازه هایی که میدیم، تجلیل و تحقیر هایی که میکنیم، ارزش هایی که میگذاریم، حب و بغض همون بر محور یک حب بود، بر محور یک خشوع بود، یک سجده بود، اونم خشوع در مقابل خدای متعال، ترازوی ما میشه میزان عدل و هر چیزی که قیمت میدیم به اندازه ارزشش تو دستگاه خدا قیمت میدیم. و اگر یک جا ما در محور سجدمون مشرک شدیم، به هر میزانی که در مقابل غیر تواضع مستقل و خشوع مستقل میکنیم و غیر رو، چه دنیا، چه نفس خودمون، چه جلوه ها و امثال اینها، به هر میزانی که سجده میکنیم، به همون میزان ترازون متزلزل میشه. یعنی قدر و اندازه‌ای که برای اشیاء قائل میشیم، این قدر و اندازه غیر از قدر واقعیشون تو دستگاه خداست، ترازومون به هم میخوره. اون انسان‌هایی که تراز عالمن و همه حالات و احوالشون مستقرق در توحید و مستقرق در سجده در مقابل خدای متعال هست، از آغاز تا انتها همه حول و قوه‌شون ساجد و راکع و با یک سجده همه عمر اونها حالا تعبیر سپری شدن غلطه میگذره و عمرشون مستقرق در یک سجده است، اونا انوار معصومین هستن. این 14 نور پاک نسبت به ولایت حضرت حق تولی تام، خشوع تام دارند و به مقام عبودیت مطلقه رسیدن، لذا واجد همه صفات کریمه به نحو کمال و تمام هستند. هیچ صفت کریمه ای در اونها مفقود نیست و یا ناقص نیست. خب این انسان ها به تعبیری به مقام ولایت کلیه رسیدن و به اون مقامی که به اصطلاح امانت الهی است، به اون مقام رسیدن. به تعبیر دیگه صفات کریمه اون امانت هایی هستند که تحملش کار همه کس نیست. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، از جمله اونها صفات کریمه هستند. تحمل صفات کریمه کار همه کس نیست، این نیاز به یک خشوع تام و اعراض از استکبار حتی در منزلت شرک خفی و اخفا داره، اونهایی که هیچ استکباری ندارن، اونهایی که در سجود خودشون دائم هستن. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، یا من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. اون افراد صاحب مقام ولایت میشن، یعنی به جایی میشن میرسن که همه حول و قوه اونها مجرای نور خدای متعال میشه، مظاهر انوار الهی، مجاری انوار الهی، مشکات انوار الهی در عالم میشن. اینها محور اخلاق کریمه میشن در عالم. این مقدمه اول. انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اونها قدم دوم ولایت پیدا میکنن، مأموریت پیدا میکنن که این اخلاق کریمه رو در عالم ساری و جاری بکنن. مقدمه اول بود. مقدمه دومی که باز هم کوتاه عرض میکنم این هست که محور خلقیات کریمه این اولیاء الهی هستند که به مقام عبودیت مطلقه رسیدن و همه انوار خشوع و خضوع در قلب اونها جاری شده، همه ملکات نورانی در وجود اونها راسخ شده و لذا این انوار الهی مجرای اخلاق کریمه در عالم هست. یعنی چه؟ یعنی هر انسان دیگری که میخواد به خلق کریمه و به مقام عبودیت و به مقام سجود در مقابل خدای متعال متناسب با ظرف خودش برسه و قلبش ساجد و راکع باشه، در همه احوال و تقلبات قلبی خودش سجود داشته باشه، هیچ تحولی در قلبش پیدا نشه، هیچ احساسی، هیچ حبی، بغضی، نفرتی، میلی، هیچ حالتی در روحش پیدا نشه، ملکه‌ای پیدا نشه الا اینکه این ملکه ظهور عبودیت باشه، این انسان‌ها راه رسیدنشون به این مقام این است که تحت ولایت اون انسان‌های قرار بگیرن که صاحب اون خلق عظیم هستن. انک لعلی خلق عظیم، اون خلقی که میتواند همه عالم رو تحت پوشش خودش قرار بده. بنابراین طریق رسیدن به اخلاق کریمه که حقیقتاً طریق رسیدن به خضوع و تواضع و جاری شدن نور خشوع هست، برای دیگران راه، طریق، صراط عبودیت، صراط اخلاق کریمه اولیاء معصوم هستن. یعنی راهی در عالم برای تخلق به اخلاق کریمه الا تولیه به شؤون اونها نیست. انسان متوکل در واقع متولیه به توکل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. انسان ظاهر، انسان صابر، انسان راضی، انسان شاکر، انسانی که سایر ملکات حمیده رو داره، انسانی است که در این شؤون متولی به اون ولایت هست و اون ولایت، اون اخلاق کریمه در او تجلی میکنه، شعبه ای، جلوه ای، نازله ای از اون اخلاق کریمه در روح او جاری میشه، یعنی روحش متصل به اون روح عظیم میشه و اون انوار در روحش جاری میشه. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. در کتاب توحید کافی، در کتاب ایمان و کفر کافی اگه ملاحظه فرموده باشید، اونجایی که باب ارتباط مؤمنین با همدیگر رو توضیح میده این روایات آمد. در واقع اگر محور اخلاق کریمه خشوع و سجود در مقابل خدای متعال هست، باید این سجده همه حالات انسان رو فرا بگیره. تواضع در مقابل حضرت حق محور همه حالات انسان بشه، این عبادت و جاری شدن عبادت در حول و قوه باطنی انسان، در روح انسان که لطیفترین مرتبه اراده و فاعلیت انسان و اعمال قدرت انسان و لطیفترین مرتبه مسئولیت انسان هست، جاری شدن عبودیت و نور عبودیت در این مرتبه به شفاعت اون کسانی است که صاحب عبودیت مطلقه هستند. یعنی با سرپرستی اونها می شود به این مقام رسید و طریقش پذیرش ولایت اونهاست. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله. یعنی طریق این عبودیت شفاعته. اولیاء معصوم الهی است، اونهایی که صاحب همه ملکات و خلقیات بودن. و بالعکس صفات رذیله هم اصلش استکبار علی الله هست و محورش اولیاء طاغوت هستند که اساس استکبار از اونهاست، بعد جاری شدنش در روح دیگران و ظلمانی شدن روح اونها و متصف شدن به طغیان از فروع اولیاء طاغوت هست و فرع بر تبلی به اونهاست. بنابراین مقدمه دومی که در باب اخلاق قابل توجه هست اینه که طریق رسیدن به اخلاق کریمه که اخلاق عبودیت هست، تولی به ولایت اولیاء الهی و نورانی شدن به نور ولایت اونهاست، جاری شدن نور ولایت اونها در وجود مؤمن هست که این همون دینی است که جاری میشه. دین همون حقیقت نورانیت ولایت الهی است که جاری میشه بر قلب و وجود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از این مشکات انوار به همه ارواح و قلوب جاری و ساری میشه. و طریق تهذیب از اخلاق رذیله هم تبری تام در همه اوصاف از ولایت اولیاء طاغوت و اولیاء استکبار هست، کما اینکه صفت رذیله اصلش استکبار علی الله. پس نتیجه این دو مقدمه این هست که خضوع در مقابل خدای متعال و خشوع تام و سجده تام که معنی توحید هست محور اخلاق کریم است و استکبار علی الله محور اخلاق رذیله، و تولی و تبری نسبت به صاحبان ولایت کلیه و صاحبان مقام عبودیت کلیه و کسانی که اولیاء طاغوت هستند طریق رسیدن به مقام توحید در پرستش و توحید در اخلاق هست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سومی که لازم است اشاره کنیم این هست که در این مسیر اگر انسان بخواد به تولی تام و تبری تام برسه که معنای او تحمل مقام ولایت هست که ان امرنا صعب و مستصعب لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل الا عبد. حالا این روایت رو نمیخواستم بخونم، اون مرتبه کاملش است، مرتبه نازلش لا یحتمله الا ملک مقرب، چون در بعضی روایت داره لا یحتمله حتی، اینه که میخواستم بخونم این تعبیر بود، ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب و نبی مرسل و عبد امتحن الله قلبه للایمان. مقدمه سوم این هست که رسیدن به این مقام که مقام تحمل ولایت هست نیازمند به این هست که انسان یک عهدهایی رو با اولیاء الهی ببنده، به این عهدها هم عهدهای از سنخ معرفت هست، اقرار به اون مقامات و شؤون بکنه و تردیدی در اون مقامات نه، عزم در این اقرار خودش داشته باشه. عزم در اقرار راه اصلی و طریق اصلی برای تحمل ولایت اونها و جاری شدن ولایت هست، و به عکس نسبت به دشمنانشون هم عزم داشته باشه بر این که اونها اولیاء طاغوت هم به هیچ نقطه خیلی درشون نیست، هیچگاه با وسوسه ها و تردیدهاشون متزلزل نشه، حتی اگر قسم دادن که به قاسم هما انی لکم آلا من الناسهین تردید درش پیدا نشه که او دروغ میگه، لکم عدو و تخذوه و عدو با انسان یقین داشته باشه که اونا عدو الله هم و عدو مؤمنین هم و ذره خیر در خودشون ارادهشون نیتشون نیست اولیاء طاغوت، تا بعد بیاید مراتب پایین تر دستگاهشون. این عهد از مهمترین ارکان تحمل ولایت و رسیدن به اخلاق کریمه است که بسیاری از این عهدها هم عهدهایی از سنخ معرفت هست. نتیجه این عهدها عمل و الزامات عملی است. فرض میگم به عنوان مثال اگر انسان قبول کرد که وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم صاحب عصمت کلیه هستند، کمترین هوایی در وجودشون نیست، هرچه هست خیره، مظهر همه خیرات هستن و تردیدی تو این جهت درش پیدا نشد، خب طبیعی است مطمئنه که باید تبعیت کنه، مطمئنه که باید راه او رو بره دیگر. یا زیاده شیر طاقت نمی کنه دنبال حضرت، دنبال حضرت تردید نمی کنه که حالا شاید راست باشه شاید هم دروغ باشه، تو هر وادی او رو ببرن با یقین ما میکسه. یعنی فرض بکنید تو سخت ترین ابتلاعات هم که او رو ببرن با یقین ها میگذاره. روایت عالم زر رو دیدید، فرمود خدای متعال آتشی رو برد رو به اصحاب یمین، فرمود برید تو این آتش، رفت آتش برشون گلستان شد. و اصحاب شما فرمود برید، نرفت. وقتی دیدن اونا سالم موندن گفتن عقل نا. خدای متعال اقاله کرد، برای بار دوم سوم نرفت. این مال همون عدم اقراره. اگه آدم اقرار داشته باشه که جز خیر از امر او در نمیاد، خب تو هر وادی میگذره دیگه. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه، تردید در حقانیت اونها، در خیر بودن اونها، در عصمت کلیه اونها، در این که اونها شاغول و میزان هم اصلا باطل در وجودشون راه نداره و بالعکس قاطع بودن و جازم بودن، در اینکه هیچ خیری در دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت و دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت نیست، رکن رکین توحید، رکن رکین تخلق و اخلاق حمید است. من برای این بحث چون مجال نیست فقط یک آیه با روایتش رو میخونم، گرچه این آیات و روایات احتیاج به بست گفتگو داره دیگه، محفل محفل علم نیاز به بحث زیادی نیست. آیه مبارکه اینه: ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولن نجد له عزما. ما از قبل عهدی با آدم کردیم و او نسیان کرد و ما عزم در او نیافتیم. اول این رو من عرض بکنم، نسیان به معنی فراموشی نیست، ابتدا نسیان در مقابل عزم، عزم یعنی نسبت به یک مسئله مصمم باشی، او رو کانون توجه خودت قرار بدی، او رو از محیط توجه خودت دور نکنی، همیشه ارادت نسبت به او متوجه باشه و جهت او رو بگیره، هیچ وقت اراده از او غفلت نکنه. در انسان‌های عادی اگر از نبود گاهی فراموشی میاد، مثلا از یاد میره، ولی معنی اصلی نسیان ظاهرا فراموش کردن نیست، در مورد توجه و اراده قرار ندادنه. لذا به این معنی شاید در باب خدای متعال به کار میره. نه الیومه ننساهم، ما اونا رو فراموش میکنیم، نه اینکه خدا از یاد میبرد، اینکه معنا نداره، نسیان در واقع خدای متعال که معنا نداره، نسیان یعنی توجه بهشون نمیکنیم. ما یه عهدی با جناب عالم آدم بسته بودیم و او لن نجد دهو از ما، عزم برای او نیافته نسبت به اون عهد. اون عهدی که نیاز به عزم داره چیست؟ و اگر عزم بود چه اتفاقی میفته، اگر عزم نبود چه اتفاقی میفته. این روایت خیلی عجیبه، جزوه روایت سنگینه. فرمودن قال اهد الیه فی محمد، اهد الیه فی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و الائمه من بعده فترک ولم یکن له عزم فیهم انهم هکذا. پس پیداست عهد نسبت به اقرار به یک معرفت بوده، از این پیغمبر بزرگ خدا که علم آدم الاسماء کلها یه عهدی گرفتن نسبت به مقامات که اینها صاحب این مقامات هستن، که شما باید نسبت به این مقامات عهد داشته باشید، عزم داشته باشید، اقرار داشته باشید و با تمام وجود متوجه این مقامات باشید که الزامات عملی هم به دنبالش میاره. عرض کردم شما اگر فرض کنید بپذیرید که در قرآن خدای متعال میفرماید که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اگر کسی این رو پذیرفت که خدا میبیند، رسول میبیند، ائمه میبیند، ما رو به تعبیر نظرت 1400 سال اندیس رحلت فرمودن. چجوری ما میتونیم حضرت ناراحت کنیم؟ حضرت فرمودن که عمل شما هر روز به حضرت عرضه میشه و اگر عملتون متناسب نباشه حضرت ناراحت میشه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، حضرت باید نسبت به این عمل وقتی میخواد بالا بره نظر بدن که حالا چه کار باش کنن، ملائکه چه این عمل رو چه بلایی سرش بیارن، مغفرت شاملش میشه نمیشه، این غیر از شهودها. لکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس لیکون الرسول علیکم شهیدا. اون یه مقام دیگر است این شهود، این رؤیت حیله صعود عمله. خودم اگه به این عهد مقر بود و عازم بر این عهد بود تو همه رفتار خودش باید متوجه باشه که حضرت میبینن، حضرت ناراحت میشن و امثال این. همه اعمال انسان تغییر میکنه، این عزم ها و اقرار ها لوازم عملی داره. از این روایت اینجوری استفاده میشه، یک اقرار عملی بوده، عهد الیه فی محمد و الائمه من بعده صلی الله علیه و آله و سلم فترک ولم یکن له عزم فیهم انهم هکذا. عزم عزم در اقرار به یک معرفت، حالا دنبالش ملاحظه بفرمایید. و انما سمی اولو العزم، اولو العزم انبیاء اولو العزم اگر اولو العزم هستن، لانه عهد الیهم یا عهد الیهم فرمایید فی محمد و الاوصیاء من بعده و المهدی و سیرته تا آخر قدم. نسبت به همه این مراتب و مقامات که طبیعتاً این عهدها عرض کردن اقدام میاره، کسی که اقرار کرد باید ملتزم باشه دیگه به ولایت اون، مثل کسی که روز قدیر بیعت میکنه، این بیعت، این عهد، این اقرار یک عمر تبعیت دنبالش باید بیاد دیگه. اینها چنین عهدی دادن نسبت به همه این مقامات که لازمش اینه همه وجودشون در مسیر این مقامات و مستقرده در این مقامات باشه. فعجمع عنایت کنید، فعجمع از مهم اندالکه کدالک بر اقرار، اجماع در عزم داشتن، همه عزمشون متجمع شد رو این مسئله که انهم ان ذالکه کذالک، همینطوره نذاشتن تردید شک برای طرفت العینی وارد وجودشون میشه، نذاشتن سؤال العزم، اجماع در عزم بر این اقرار داشتن. این اصلی ترین مسئله است که باید اتفاق بیفته، یعنی عهد، عهد نسبت به مقامات اونها، اقرار و بعد عزم بر این اقرار، اجماع در عزم که همه وجود انسان توجهش به این باشه که این مقامات مقاماتی حقیقی، مقام خلافت الهی است و امثال این. و اگر کسی برای یک آن تزلزل پیدا کنه تو این مقام هبوط میکنه، تردید درش نیست. یه بعضی روایات رو خودتون ملاحظه فرمودید، خیلی هم تو مجامع عمومی خوندنی نیست، در باب جناب سلمان در اختصاص مفید هست، دیدیم در واقعه احراق بیت و فی قلب سلمان شیئون، حالا بعضی روایات هم معنا کرده، یعنی نتونست تحمل کنه حضرت که صاحب اسم اعظم هم چجوری این کفر عظیم رو دارن تحمل میکنن، این طغیان عظیم رو، برای یه لحظه تو درگیری ضربه ای به گردنش خورد، آثار این باقی مونده بود، حضرت در راه دیدنش، حالا به اصطلاح جراحتی پیدا کرد، ضربه هم نبود، بهش فرمودن که ان نهازا بذاک، عهد تو تجدید، بیعت تو تجدید، در بعضی روایات هست که توبه از گناه بعد از استغفار به تجدید عهد با امیرالمومنین، انسان خروج از ولایت پیدا کرده، گناه خروج از محیط ولایت دیگه، تجدید عهد باید. در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام است توی در سفینت البار در ماده حسبه ببینید این روایت رو دارم. بنابراین این هم مقدمه سوم از اصلی ترین الزامات در رسیدن به همه کمالات اقرار به مقامات اولیاء خدا و در جهت مقابل یقین به این که دشمنان اونها هیچ نقطه خیری درشون نیست و اجماع عزم بر این امر هست. اگر کسی در عهدش تردید بکنه این هبوط میکنه و حتی شاید تخلف عملی اثرش کمتر از تردید در اقرار باشه. تردید در اقرار سقوط به هبوط میاره. عهدی باید بسته بشه و انسان در تمام عمرش اجماع بر این عهد داشته باشه و تردید نکنه در شؤون اونها، در مقامات اونها، در این که همه خیره، در این که اصلا اونها با یه مأموریت دیگه ای که عالم آمدند و میرن با این حال و هواهای ما زندگی نمی‌کنند. خب این هم مقدمه سوم. پس نتیجه چیز؟ نتیجه اینه اون تحمل ولایتی که مبدع نورانی شدن به همه اخلاق کریم، نورانی شدن به نور اخلاق کریم است، به همین عزم و اقرار برمی‌گرده. اگر این عزم و اقرار بود، نورانیت ولایت جاری میشه، خلق کریمه، اعتقادات راسخ و نورانی و رفتار صالح، اعمال صالح حاصل میشن. اگر این اقرار درش تردید پیدا شد، این همون جاییست که تحمل ولایت نشده و چون تحمل نمیشه متناسب با عدم تحمل او انسان محروم از صفات کریمه میشه. خب ببینید اینجوری سیر در مراتب اخلاق کاملا آداب و مناسکش تفاوت پیدا میکنه با شیوه های دیگه. خب اگر این سه تا مقدمه تمام شده باشه، یکی از مهمترین مناسک تهذیب اخلاق میشه زیارت. چون زیارت روحش چیزی جز تجدید عهد نیست. روایت رو در کامل زیارات ملاحظه فرمودیم که فرمود زیارت امام تجدید عهد با امام. عهدها و اقرارهای انسان که رکن رکین تحمل ولایت اونها و نورانی شدن به نورانیت اونهاست در این زیارت اتفاق میفته. بنابراین زیارت اساسش عزم بر اقراره. البته مراتبی داره، حتی شما عوام شیعه اما عام ترین سطحشون رو وقتی ملاحظه کنید، اونا هم که تو حرم میان حتی زیارت نامن نمیتونن بخونن، اگه شما ازشون سوال کنید برای چی آمدید، میگن بالاخره امام معصومه دیگه آمدیم. این معناش همینه، یعنی آمدیم عهدمون رو تجدید کنیم. لازم نیست که بتونن تفسیر کنن نیت خودشون رو. زیارت تجدید عهده. حالا زیارت شعوری داره، از راه دوره، از راه نزدیکه و مراتبی داره دیگه. حالا یه انسانهایی دائم الحضورن، انسانهایی نه کمتر حضور دارن، ولی علی هر حال زیارت روحش این تجدید عهد. و حالا اون عهدنامه‌ای که انسان در زیارت خودش از نوع او رو تجدید میکنه، این زیارت های معصوری هستن که از معصومین علیه السلام نقل شده که بعضی ها مطلقه هستن، عهدهایی هستن که از راه دور نزدیک همه وقت توصیه شده اینجور عهدتون رو با امام تجدید بکنی، بعضی ها هم عهدهایی هستن که خاص هستن، مثلا مال ایام خاص، مال مواطن خاص، مال مشاهد خاص هستن که دیگه اینا یه اسراریست دیگه که هر موقفی هر زمانی ممکنه اقتضاعات خودش رو داشته باشه. ولی اجمالش اینه که زیارت تجدید عهد به اصطلاح نو کردن اقرار نسبت به ولایت اونها و به تعبیری رفع حجاب هاست، حجاب های بین ما و اولیائمون با این اقرارها و تجدید عهدها برداشته میشه و با این اقرارها و تجدید عهدها راه پیدا میکنیم. لذا آدابش هم دیدید، آداب تجدید عهد در واقع. حالا من دیگه نمیخوام آدابش رو بحث بکنم و وارد مفاد زیارات بشم. مثل زیارت جامعه عهدنامه ماست با ولیمون. نه فهمیدیم بعضی گفتن مرامنامه شیعیان غالی، این مال اینه که شأن ائمه رو نشناختن. شما تازه زیارت جامعه رو که میخونید اواخرش که میرسید عرضه میدارید به ابی انت و امی موالی یا لا احسی ثناء کن و لا ابلغ من المدح کن حکم و من الوصف قدر کن و انتم نور الاخیار و هدات الابرار. اخیار نورانیت وجودشون شاه نور شما بوده، اگر اونا هدایت به نور می شدن شما هادیان اونها بودید. به هدات الابرار و حجج الجبار به کن فتح الله و به کن و به کن ینزل و به غیر و به کن یمسک و سمان تقع علی الارض الا به ادنه و به کن ینفس و هم و یک سکت و و انکم مانزلت بهی رسولو و حبتت بهی ملال و الاب جده کن و افترو کنمی تا کم الله و مالم یوت احدا من الان الله تا بقیه مقام. یا در یه فراز دیگه همین زیاد کیفه حسن فنائکم، نه باز در اواخر زیاده و احسی کیفه حسن فنائکم و احسی جمیل بنائکم و بکم اخرجن الله من الظلم و فرجن نار مرات الکروب و انقدنا من شف و جرف الحلقات من النار. دیدید در روایات توحیدی داره میفرماید چجوری مخلوق میتونه به معرفت برسه، مخلوقه که میتونه احاطه پیدا بکنه. حالا تشبیه نمیخوام کنم اونجا عرضه میدارید کیفه از فواسطه فنائکم و آسی جمیله و به کم اخرجن الله من الظلم. همه نورانیت ما یه جلوه ای از نورانیت شماست، چطور بشه با این جلوه اون حقیقت نور رو شناخت؟ چطور یه شعاع خورشید میتونه به معرفت به خورشید برسه؟ یه اتصالی است، همون یه شعاعی است. اونایی که میگن به اصطلاح مرام نامه شیعیان غالی، خب نرسیدن، اشکالی هم نداره نرسن، عیب نداره، خیلی که خوب باشن میشه جز شیعه های مستضعف که باید باشون مدارا کرد و خیلی از اسرار هم نباید باشون گفت، عیب نداره. ولی واقعیت ورای این هاست. زیارت جامعه کبیره بیان همه مقامات اونها نیست. بنابراین زیارت حقیقتش تجدید عهده و این زیارتنامه ها اون عهدنامه هایی است که باید شیعه متناسب با مقام خودش تجدید بکنه. خب یه عده‌ای از اول ضعیف بودن، این عهدنامه ها رو نبستن، حالا نمیتونن بخونن، نمیتونن اقرار کنن، به تعبیر یک استکبار نفسانی دارن که نمیتونن تو اون استکبار این مقام رو بپذیرن. یه خورده بیاد جلوتر، یه عده‌ای به اصطلاح نحن المحسودون حسادت می‌ورزن، نمیتونه بفهم که آج حالا یه آدم اینقدر مقام داره ما چمون کم از اوه، این تای خط جمعونه. یعنی استکبار علالله تو وجودشون فل جمله جاریه دیگه، نمیتونن خشوع تام و سجده تام داشته باشن، مستضعفین هم دیگه. بنابراین عهدنامه هایی که تکرار میشه، عهدنامه های متناسب با به اصطلاح مواقف و مشاهد و مشارف، مثل زیارت جامعه، مثل زیارت عاشورا. زیارت عاشورا یه عهدنامه فوق العاده بین شیعه و سیر شهدا که هم عهد ما رو در تولی ولایت اونها، در پذیرش ولایت اونها، در سیر با بلای سید و شهدا، در سلوک با شفاعت سید و شهدا بیان میکنم. یه عهد ویژه ایست که ناظر به اون شفاعت خاص سید و شهدا علیه السلام است. این شفاعت یه عهدهای خاصی میاره، هم باید اقرار کنیم به این فعل سید و شهدا که جزء اعظم عباداته و هم باید تولی خودمون رو به این فعل برای رشد و سلوکمون از کنن بفهمیم و بعد مناسکش رو و این عهدها رو تجدید کنیم. مثل زیارت عاشورا یه عهد خاص، مثل زیارت نامی مقدسه عهد خاصیست که دیگه من بس نمیدم، فقط اجمالا اشاره کردم که این عهدها هم نسبت به افراد مختلف، درک ازش، اقرار بهش، استکبار نسبت به این عهدها متفاوته. عده‌ای روح این زیارات رو میفهمن و روحشون با اقرار و خشوع و تواضع نسبت به این مقامات و شؤون به قرب و توحید میرسه. بالاخره ائمه هدات معصومین باب عده هستن دیگه، ابواب الله، از این باب ها وارد میشن و از هر بابی هم قرب و ابتهاج و نشاط و سرودی براشون حاصل میشه. حالا دیگه اونها مضمون زیارات رو من نمیخوام خیلی واردش بشم. طبیعتا زیارت اگر چنین شد آداب خاص خودش هم پیدا میکنه. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، کسی که میخواد تجدید عهد کنه، کسی که میخواد به اون وادی ایمن پا بگذاره، به باطن محیط ولایت تدریجا راه پیدا بکنه، حجاب ها ازش برداشته بشه، آدابی داره دیگه. آدابش رو دیگه بعضیا در آداب زیارات بزرگان بیان کردن. نتایجی حالا این که عرض کردن این بود، مقدمه بود برای این نکته. یکی از طرق به اصطلاح قرب و تهذیب شیعه که ائمه مهدات معصومین خیلی درش سرمایه گذاری کردن همین زیارته، که الحمدلله طرف دیگه ازش محرومه. که میگم الحمدلله چون واقعا جا داره، باید خدا رو حمد کنم، نه اینکه به ما داده، به اینکه به اونا نداده خدا رو حمد میکنه. چون کسایی که ادابت میکنن وقتی محروم میشن بعد خدا رو ستایش کرد که محرومشون میکنه. زیارت اول سید الشهدا رو تو مفاتیح دیدین، در زیارت مطلق الحمدلله الذی جعل النار مثواه یا مأواه، این ستایش داره دیگه، همچین خدایی ستودنیست. ولی علی هر حال برای اینکه ما جامعه رو سیر بدیم، یکی از بهترین وسیله هایی که ما میتونیم و اگر بتوانیم خود یه قدم تو این وادی جلو بریم، دیگران رو هم جلو ببریم، اونا رو به مقام زیارت نزدیک بکنیم. حالا به هر طریق، با خوندن زیارت، با تبیین زیارت، با بیان آداب زیارت، با اسرار زیارت، معارفی که در زیارات هست، به هر کیفیتی ما اگر بتونیم جامعه رو متوسل کنیم به این زیارات، رشد پیدا میشه تو درجات مختلف. و مهمتر از همه اینه که بتوانیم خودمون به اصطلاح سالک در این سبیل بشیم و جذبه های این سیر در وجود ما پیدا بشه و با این جذبه ها دیگران رو هم مجذوب کنیم و با این جذبه حرکت کنند به سمت خدای متعال. یکی از بهترین آداب سلوک و آداب رسیدن به اخلاق کریم است. اگر انسان اخلاقی یعنی شیعه، که غیر از این هم معنا نداره، متخلف یعنی شیعه، متخلف وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعدم اهل بیت ایشون، بعدم شیعیان هستن، دیگران دیگه خبری نیست. همجون رعا الناس و سلاسه عالمون ربانی متعلمون علا سبیل نجات، همجون رعا عالمون ربانی چهار به مسئول، متعلمون علا سبیل نجات شیعیان دنبال علم اونا هستن، همجون رعا سبومی دسته سبوم، کسی که این حبل الله المتین این صراط مستقیم رو نگه، همجون راه دیگه. خیلی هم نباید به کثرتشون نگاه کرد. لا تستویشون فی طریق الهدا به قلت اهده، نکنه خیال کنید اهلش کمش، نکنه ما حق نیستیم، اکثریت دارن میرن و بله دارن میرن. شما هیچ وقت نباید راه رو به اینایی که نمیرن یا میرن میشنسید که رفل حد تهره اهده. شما اگر توی بیابانی برید یه گله گوسفند باشه یه چوپان میفهم بدید یکی آدمه ولی آدم نیستن. حالا من نمیخوام اصلا قصدم جسارت نیست، این واقعیت های عالمه. همجان را یمیرون علا کل آدم را تفاوت بکنه. کل نوعه هر سر و صدای بیاد را میفتن، این علامتشون، هیچ استواری ثبات قدم نداره. در این صورت یکی از محورهای اصلی تهذیب که واقعا باید بهش توجه کنیم و به خصوص روح‌های آماده و جوان رو از این طریق حرکت بدیم، طریق زیارته. بیمشون نکنه این طریق، دستشون تو دست ولی خدا قرار میگیره، اگر اهل انس با ولی خدا شدن مخاطرات دیگه ازشون دور میشه. نمیخوام بگم راه های دیگه نیست، احتمام به اون راه ها نباید کرد، ولی از راه هایی که به طور جد باید بهش احتمام کرد و از ویژگی هاییست که معصومین علیهم السلام برش تأکید فراوان کرده و وعده به ثواب های فراوانی هم دادن همین زیارت هست. دیدید در بعضی روایات داره که هر قدم زیارت سید و شهدای اسلام ثواب یک جمعه هست، البته این تابع مقامات ظاهره دیگه. بعضی جا داره مثلا سلامی که از راه دور میدید از بالای بلندی، دیدید روایت صدیق رو ملاحظه فرمودید، ثواب حج عمره رو داره، همین سلام کوتاهی که وارد شده ملاحظه فرمودید. امام صادق علیه السلام به صدیق فرمودن صدیق هر روز جدن رو زیارت میکنی؟ از که را من خیلی راه هم دوره، هر روز نمیتونم. فرمودن برو بالای بام به سمت راست به شفت نگاه بکن، بعد به آسمان، بعد رو به حضرت کن و السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این ثواب یک حجر یک عمره بده. در اون نمبر صدیق میگه من گاهی بعد از این روز 20 بار حضرت رو اینجوری زیارت میکنم. این حرف نیست، نیست سیر و سلوکه. حج خیلی عبادت عظیم است، از ارکان اسلام. بنابراین اینا حرفای بی حساب و کتاب که به ما نگفتن، یکی دو تا روایت هم نیست که بگیم مثلا نه اینا سند نداره، از مسلمات صدورش از معصوم. یا باید معصوم رو انکار کنیم، یا لیازالا بگیم اقوام میکردن ما رو فریبمون میدادن، یا باید انکارش میکنیم، یا شک در مقامات، یا این احادیث رو انکار کنیم که نمیشه، یا شک در مقامات اونها بکنیم اینم که نمیشه، پس این صدقه. باید متولی به این کلمات شد و جامعه هم متولی کرد. حالا شما بگیم که کسی بتونه اینجوری زیارت کنه سید الشهدا، خب این چقدر برکات میبره؟ در هر روز بتونه لااقل ثواب یه حج عمره ببره، به اندازه یک حج عمره سالک بشه، قرب به خدای متعال پیدا بکنه، یا بقیه مقاماتی که از زیارت امام رضا علیه السلام ثوابشو دیدید در کامل زیارت هست. خب عذرخواهی میکنم خیلی وقت اساتید و عزیزان رو گرفتم. انشاءالله خدای متعال قلوب هممون رو با انوار اون وجودهای مقدس نورانی کنه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما این سلام رو هم میدیم دیگه، بقیه به عهده خدا. آقایون السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر و احد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم صل علی محمد و علی محمد المعجل.